نیمه شب در تهران شنونده رادیو فردا هستید. در اولین ثانیه های بامداد جمعه 10 فروردین 1403 خوش آمد میگم به شما به مجله نیمه شب رادیو فردا. در آغاز روزی نو همراه ما باشید تا به مرور مهمترین اتفاقات روزی که گذشت بپردازیم. اما پیش از اینکه به سراغ گزارش ها و گفتگوها بریم، همراه میشیم با همکارم سیاوش سعادتیان و آخرین اخبار ایران و جهان.
وقت همراهان رادیو فردا بخیر. دیوان بین‌المللی دادگستری به اتفاق آرا در دستوری از اسرائیل خواست تا تمام اقدامات لازم و مؤثر را برای اطمینان از تأمین مواد غذایی اولیه برای جمعیت فلسطینی این منطقه و توقف گسترش قحطی انجام دهد. در دستور دیوان بین‌المللی دادگستری به اسرائیل گفته شده که تمام تدابیر لازم و مؤثر را اتخاذ کند تا بدون تأخیر و در همکاری کامل با سازمان ملل خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز مردم غزه از جمله غذا، آب، سوخت و تجهیزات پزشکی به آنها برسد. این دستور جدید دادگاه توسط آفریقای جنوبی به عنوان بخشی از پرونده جاری این کشور که اسرائیل را به نسل‌کشی دولتی در غزه متهم می‌کند درخواست شده بود. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر اظهارات مقام‌های روسیه را درباره دست داشتن اوکراین در حمله مرگبار هفته گذشته به سالن کنسرتی در حومه مسکو رد کرد و گفت گروه حکومت اسلامی تنها عامل این حمله بود. به گفته جان کربی، آمریکا به شیوه‌های مختلف از جمله یادداشت مکتوب به روسیه درباره احتمال وقوع این حمله هشدار داده بود. در همین حال مقام‌های روسیه روز پنجشنبه بار دیگر اوکراین را به نقش داشتن در حمله اخیر متهم کردند و از بازداشت فردی خبر دادند که به گفته آنها مبالغی از اوکراین برای اجرای این حمله دریافت کرده بود. شمار قربانیان این حمله تا کنون 143 نفر اعلام شده است. در همین حال بازرسان این پرونده گفتند گزارش‌هایی در مورد وجود احتمالی یکصد فرد ناپدید شده در این حمله دریافت کردند. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با زیاد نخاله رهبر گروه جهاد اسلامی فلسطین در تهران آنچرا نیروهای مقاومت و مردم غزه نامید پیروز تاکنون جنگ در باریکه غزه دانست. رسانه‌های رسمی ایران گزارش دادند که رهبر گروه جهاد اسلامی در دیدار با علی خامنه‌ای از هماهنگی کامل این گروه با گروه افراطی حماس در جنگ با اسرائیل خبر داده و نسبت به پیروزی در این جنگ ابراز امیدواری کرده است. این دیدار یک روز پس از دیدار علی خامنه‌ای با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس انجام شد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای قطع دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران، گزارش‌ها آکیست که وکلای حکومت ایران از اتحادیه بین‌المللی مخابرات درخواست کردند که پایانه‌های استارلینک در ایران غیر فعال شود. این اتحادیه پیشتر به نفع ایران رأی داده و از آمریکا و نروژ خواسته است برای غیر فعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران اقدام کند. این دو کشور مسئولیت ثبت استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات را بر عهده دارند. اما حتی در صورت موفقیت دولت ایران، میزان پیروی استارلینک از چنین محدودیتی مشخص نیست. ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس ایکس، پیشتر در زمان اعتراض‌های 1401 اعلام کرده بود که فعالیت استارلینک را برای ایران ممکن می‌کند. دادستانی اسپانیا برای رئیس سابق فدراسیون فوتبال این کشور به خاطر بوسیدن یکی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در مراسم پیروزی این تیم در جام جهانی زنان درخواست 2.5 سال زندان کرد. لوئیس روبالس به تعرض جنسی و وادار کردن یک زن به کاری ناخواسته متهم شده است. این بوسه که در پوشش زنده مراسم اعطای مدال قهرمانی جام جهانی فوتبال زنان در سراسر جهان پخش شد، واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای در پی داشت. لوئیس روبالس در جلسه تفهیم اتهام همه اتهام‌ها را رد کرد.
سپاسگزارم از همکارم سیاوش سعادتیان که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. ایدئولوژی یا اقتصاد؟ جمهوری اسلامی حجاب را برمی‌گزیند یا اعتبار بانک ها را؟ از یک اقتصاددان خواهیم شنید. ساخت مسجد در پارک، قیطریه هدف جدید تخریب. جزئیاتی از این خبر را می‌شنویم. و فلات ایران گذرگاه مهاجرت انسان‌های اولیه، جدیدترین تحقیقات را بررسی می‌کنیم. در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه عفاف و حجاب به مجلس خبر داده. به گفته هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، این لایحه به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شده. هنوز جزئیات ایرادات شورای نگهبان بر این لایحه اعلام نشده است. همزمان محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که کسر جریمه بی‌حجابی از حساب افراد باعث می‌شود که همه مردم پول‌هایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند. ساعتی پیش در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، ابتدا از او درباره اهمیت تأثیر اقتصادی این لایحه پرسیدم.
به نظر من این اهمیت زیادی داره که به اصطلاح مسائل مالی و اقتصادی، از اون جنبه که الان زنان جامعه یکی از مشتریان بزرگ بانک ها حساب میشن و اگر این اقدام صورت بگیره بعید نیست که زنان پولهای خودشو از بانک ها بیرون بکشن و در نتیجه نظام بانکی آسیب میبینه. اما این تنها مسئله نیست. میداریم که نظام بانکی اصلا مبتنیست بر اعتماد به بانک ها و اینکه دیگری دسترسی نداشته باشه به پول سپرده گذار. با این اقدام که یک طرف سوم بجز بانک و بجز مشتری دسترسی پیدا میکنه به منابع بانکی، سپرده بانکی، اینجاست که اعتماد نسبت به نظام بانکی به هر حال کاهش پیدا میکنه، اگر نگیم سقوط میکنه. و در نتیجه خب اگر این پولها به یک باره از بانک ها بیرون کشیده بشه، با توجه به اینکه نقدینگی بانک ها محدوده، این میتونه ضربات جبران ناپذیر رو بزنه به نظام بانکی کشور. منتها خب باید توجه داشت که این تازه حلقه اول پیامد است. اگر پول ها خارج بشه و اگر اعتماد کاهش پیدا بکنه، اون هم به نوبه خود داره پیامد برای نظام بانکی خواهد داشت. و نظام بانکی از اونجایی که به ستون اقتصاد اعتبار میشه، به این اعتبار که همه بخش‌های گوناگون اقتصاد به اون وضع هستن، متصل هستن، تأثیر میپذیرن از اون، این داره پیامدهایی هست حتی به سایر جنبه‌های اقتصادی ایران.
آیه علوی، چقدر این پیوند دادن یک موضوع ایدئولوژیک مثل حجاب با پایه‌های اقتصادی کشور مثل اعتبار بانک‌ها میتونه عمل درستی از منظر حاکمیتی باشه؟ آیا جمهوری اسلامی با وضع چنین قوانینی داره به نفع خودش عمل میکنه یا در نهایت مجموعه این عمل کرد به ضررش تموم میشه؟
در هیچ جای دنیا چنین اقدامی سابقه نداشته. و از این مسئله که بگذاریم، به لحاظ حقوقی هم دارای اشکال این لایحه، از اون جهت که حتی در مورد جرایم دیگه‌ای که وجود داره ابتداعا میبایست مورد بررسی قرار بگیره و به هر حال کسی که جریمه رو پرداخت میکنه میبایست مطمئن بشه از این که جریمه شده. به طور اوتوماتیک که نمیشه به هر حال پول رو از حساب فردی که جریمه رو باید بده برداشت کرد. بنابراین این مسئله بسیار غیر معموله. تا اونجایی که من اطلاع دارم اینطور چیزی نشنیدم. منطقه از این داستان که بگذاریم، به نظر میاد که این به اصطلاح مسئله ایدئولوژیک یا به اعتبار دیگه مسئله فرقه‌ای بگوییم، چون این حاکمیت کلمه‌ای که ایدئولوژی باشه براش به کار ببریم یک مقداری غیر معموله. چرا؟ برای اینکه حاکمیت ولایی یک فرقه از فرقه‌های شیعه است و البته به نوعی میشه گفت که خود شیعه هم در زمان قدیم گفته میشد بهش فرقه. بنابراین این حاکمیت فرقه یه ولایی اگه دست به این کار بزنه، یعنی مسائل اخص فرقه خودش رو پیوند بده به مسائل اقتصادی، پیامدهای بسیار گزافی خواهد داشت براش و برای پیروانش، به این معنا که زیر سوال خواهد رفت، اعتبارش کاهش پیدا میکنه و گویا دیگه اون حالت باور یا فرقه نخواهد بود، تبدیل میشه به یک نظام فرقه‌ای که با این شیوه اخاذی میکنه از بخش بزرگی از شهروندان ایران زنان. و البته این اقدامات حاکمیت بدون پیامدهای سیاسی و اجتماعی نخواهد بود، چرا که سرمایه اعتماد اجتماعی حاکمیت رو کاهش میده و زنان رو بیشتر انگیزه میده که بر علیه حاکمیت اقدام بکنه.
آقای علوی، دو سه روز پیش نماینده اصفهان گفته بود که تمام نهادهای عالی نظام برای جریمه زنان مخالف حجاب اجباری موافقند، اما چند روز پس از اون صحبت‌ها بود که لایحه اعلام شده که به مجلس برگشته. به نظر شما اگر قرار بر این بود که تمام نهادهای عالی نظام و گروه‌های سیاسی کشور بر این موضوع متفق القول باشند، باز هم این لایحه به مجلس برمیگشت؟
از طرف مقامات گوناگون تا الان که من و شما صحبت میکنیم اظهار نظرهای مخالفی صورت گرفته نسبت به این لایحه، بنابراین در سطح مقامات اختلاف هست. از طرف دیگه همین اقدام شورای نگهبان که برگشت داده این لایحه رو نشون میده که دست کم شورای نگهبان موافق نیست با این لایحه. میدانیم که شورای نگهبان یکی از محافظه‌کارترین نهادهای این حاکمیت است و از طرف دیگه اگر قرار است کسی مدافع لایحه حجاب باشه، این میبایست قطعا موافقش باشه. با این برگشتی که داده شده به این لایحه نشون میده که به هر حال اون اظهار نظر صحت نداره و اختلاف در میان مقامات حکومتی و نهادهای اون در مورد لایحه حجاب بسیار زیاده. و این هم یعنی این انگیزه یا دلیل سیاسی هم باید اضافه کرد به اون دلیل اقتصادی. بنابراین جنبه‌های اقتصادی و سیاسی و حتی جنبه‌های دیگه ممکنه وجود داشته باشه که این لایحه مورد تصویب قرار نگیره.
احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. ساخت مسجد در بوستان قدیمی و زیبای قیطریه تهران در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها بحث برانگیز شده و برخی شهروندان تخریب بافت طبیعی و قدیمی این بوستان به بهانه گسترش نمادهای مذهبی و ایدئولوژیک را ضربه دیگر بر فضای سبز بیجان پایتخت می‌دانند. بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
شهرداری تهران با هدایت علیرضا زاکانی، از چهره‌های تندروی اصولگرا، مدت هاست عزم خود را جزم کرده که مکان‌های تفریحی، هنری و آموزشی پایتخت بیش از پیش رنگ ایدئولوژیک و مذهبی بگیرد. در تازه‌ترین خبر و درباره ساخت مسجدی در شمال شرق پارک قیطریه، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته که حتماً در پارک قیطریه و دیگر پارک‌ها مسجد می‌سازیم.
پارک قیطریه اتفاق خاصی نیفتاده.
میگن مسجد
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم، هیچ درختی هم قطع نمیشه.
این در حالی است که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در نشست این شورا گفت که ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه در هر حال میتواند به تخریب بخشی از بافت طبیعی آن بیانجامد.
خلاف قانون و مصوبات شورای اسلامی شهر، زیرا اولا ساخت ساز در بوستان ها بجز در حد خدمات ضروری سرویس های بهداشتی و نمازخانه ممنوعه. ثانیاً بوستان ها پهنه جی محسوب میشن. تغییر کاربری پهنه ها هم بدون مصوبه مراجع قانونی ممنوعه. ضمن اینکه در فاصله 300 تا 500 متری همین بوستان دو تا مسجد بزرگ هست که واقعا کسی بخواد نماز بخونه هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز نداره. در محوطه‌ای که دورش حصار کشیدم 15 تا 18 تا، حالا من حدودا 15 تا شو تونستم بشمارم، درخت ارزشمند با قطر چند ده سانتی متری و قدیمی وجود داره که امکان جابجایی آنها حتی در فصل مناسب هم نیست.
شماری از شهروندان در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی و اعتراضی خود را به تخریب فضای سبز به بهانه گسترش نمادهای ایدئولوژیک حکومتی اعلام کردند و حتی در کارزاری اینترنتی به رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهوری و رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی نوشتند که با وجود آلودگی شدید هوای تهران و نیاز این شهر به فضای سبز، این کار یعنی ساخت و ساز در بوستان قیطریه عواقب جبران ناپذیری دارد. بوستان قیطریه تهران یکی از قدیمی ترین و زیباترین بوستان ها و تفریگاه های تهران است که سال 1352 خورشیدی از سوی شهرداری وقت به بوستان تبدیل شد. داستان قطع درختان یا تخریب فضای سبز و باغ های تهران موضوع تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. هزاران هکتار باغ بیشتر در پهنه شمالی تهران به تدریج در 45 سال گذشته از بین رفتند و جایشان را ساختمان‌های مسکونی بلند مرتبه، مراکز خرید یا مراکز دولتی و تجاری گرفته است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل که به آمریکا سفر کرده بود در دیدار با لوید آستین همتای آمریکایی خود بر لزوم عملیات اسرائیل در رفح تاکید کرد. اما به گزارش رسانه‌های آمریکا لوید آستین وزیر دفاع، جک سالیوان مشاور امنیت ملی و آنتونی بلینکن وزیر خارجه همگی به آقای گالانت گفتند که اسرائیل باید در فکر یک طرح جایگزین به جای حمله بزرگ به رفح باشد. درباره تازه‌ترین تحولات در این زمینه، اختلافات رهبران اسرائیل و آمریکا و همچنین چگونگی بازتاب فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل در این کشور، گفتگوی همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل با فرشته قاضی را بشنوید.
جان کربی سخنگوی دستگاه امنیت ملی آمریکا بعد از اون تشدید اختلافات بین دولت بنیامین نتانیاهو و آقای بایدن بر سر اینکه آمریکا قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت رو وتو نکرد، جان کربی آمد و یک سلسله مصاحبه‌های پشت سر همی به رسانه‌های اسرائیل داد، از جمله به شبکه 14 تلویزیون اسرائیل که این یک شبکه است که در دفاع و حمایت از دولت بنیامین نتانیاهو آوازه داره. آقای کربی آمد و تاکید کرد که اصلا روی کرده دولت واشنگتن در قبال اسرائیل تغییری نکرده، اسرائیل نباید نگران باشه که گویا آمریکا او رو رها کرده. آقای جان کربی در این گفتگوها چند بار تکرار کرد که جو بایدن همان گونه که در طول تمامی کریر سیاسی خودش بیان کرده، اون یک طرفدار ملی‌گرایی یهودیان در اسرائیل بدون اینکه خودش یک یهودی باشه. و در داخل خود اسرائیل هم برخی از وزیران ارشد کابینه جنگ مثل جنرال بنی گانتز به نتانیاهو گفتن اینکه در اختلافات با آمریکا خیلی زیاد این رو علنی کردی، این در نهایت به سود اسرائیل نیست، مخصوصا که الان یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم همین دو سه روز اخیر آمریکا بود، در پنتاگون حضور یافت و در اونجا درخواست دریافت هرچه سریعتر تسلیحات رو کرد، بر هم برای ادامه عملیات در غزه و هم برای جنگ احتمالی با حزب الله. در نتیجه این تماسا و یک نوع دلجویی هایی که ظاهرا از سوی واشنگتن صورت گرفت و اینم که یک هیئت دو حزبی از کنگره آمریکا در روز گذشته آمده بود به اسرائیل و اینها با نتانیاهو دیدار کردند، در هر حال قرار شده که اون هیئت ارشد اسرائیلی به آمریکا بره که ببینه مقامات آمریکایی واقعا چه جایگزینی میخوان برای عملیات اسرائیل در رفح عنوان بکنن، در حالی که خود نتانیاهو دیروز دوباره در دیدار با همین هیئت کنگره آمریکا گفتش که پیروزی در جنگ غزه بدون عملیات در رفح متصور نیست.
خانم رام، کنار این اختلافاتی که با آمریکا وجود داره، به نظر میرسه فشارهای بین المللی هم بر اسرائیل افزایش یافته. رئیس جمهور کولومبیا تهدید به قطع روابط با اسرائیل کرد، از طرف دیگه آفریقای جنوبی اون پرونده شکایتش در دادگاه لاهه رو داره پیگیری میکنه و ایرلند اعلام کرده که وارد این پرونده خواهد شد. اینها چه بازتابی در داخل اسرائیل داره و در اسرائیل چی میشنویم در مورد این فشارهای بین المللی؟
برای مخالفت کشورهای و قدرت‌های بزرگتر از اونها، بزرگتر از کولومبیا و آفریقای جنوبی و ایرلند هم اسرائیل واقعی قائل نشد. اسرائیل در واقع آفریقای جنوبی رو عملاً در کنار جمهوری اسلامی ایران، حماس و جهاد اسلامی و حوثی‌ها قرار داده و میگه که الان آفریقای جنوبی از دیدگاه اسرائیل جزو محور شرارت به توصیف اینها هست که داره به اون گروه مسلح حماس در واقع کمک عملی میکنه. اسرائیل در مورد کولومبیا هم خب الان با این تغییرات سیاسی که در کادر رهبری کولومبیا صورت گرفته گفته که رئیس جمهوری کولومبیا یک شخصیت نامطلوب هست از دیدگاه اسرائیل. ببینید آقای بنیامین نتانیاهو برای تأکید بر مواضع خودش که معتقد تصویب این نوع عملیات میتونه از منافع و از امنیت مردم اسرائیل دفاع بکنه و مانع از تکرار حملاتی مشابه از سوی گروه افراطی حماس یا حزب الله بشه، اون میخواد که این برنامه‌های خودش رو پیش ببره و حتی حاضر شد که با دولت آمریکا، اصلی ترین و مهمترین متحد اسرائیل، هم علنا در بیفته و به خواسته های بریتانیا، آلمان و یا هشدارهایی که دولت‌های دیگه دادن در این رابطه چندان اعتنایی نکرده. اسرائیل میدونه که وقتی که این بحران‌ها معمولاً پشت سر گذاشته بشه، این روابط هم خودش کم کم بهبود پیدا خواهد کرد، چه بسا که این فراز و نشیب‌ها در روابط همیشه متشنج اسرائیل و ترکیه هم بوده که بعد از اینکه بحران‌ها پشت سر گذاشته میشه دوباره معمولاً خود ترکیه بوده که بار دیگه به طرف اسرائیل آمده.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بر اساس تحقیق تازه منتشر شده در مجله نیچر کامیونیکیشن، فلات ایران به عنوان یک گذرگاه و پایانه مهم در مسیر مهاجرت انسانهای اولیه قرار داشته. این تحقیق میگوید که فلات ایران نقش مهم و تعیین کننده‌ای در مسیر مهاجرت انسان از آفریقا به نقاط مختلف جهان ایفا کرده است. پوریا ناظمی، خبرنگار حوزه دانش و تکنولوژی، در گفتگو با همکارم سیاوش سعادتیان از اهمیت این منطقه و تازه‌های این گزارش جدید میگوید.
خب داستان به این برمیگرده که وقتی که در واقع طبق نظریه مهاجرت بزرگ از آفریقا یا خروج از آفریقا، ما میدونیم که منشأ انسان مدرن، اون چیزی که به نام هوموساپینس میشناسیم، جایی در آفریقا بوده. به نظر میرسه از حدود 100,000 سال پیش به این ور تلاشایی رو این گروه کردن که از آفریقا بیان بیرون، گروهای کوچیکی حتی موفق شدن، اگرچه که اینها باقی نموندن. به این معنی که امروز اگر تبار ما رو برگردونیم به اون گروه مهاجران اولیه نمیرسه. چیز حدود 70,000 تا 60,000 سال پیش در واقع یک موج مهاجرت مداوم پیدا شد که از آفریقا انسان مدرن رو در واقع خارج کرد و در سراسر جهان در واقع پراکنده شدند. نکته خیلی مهمی که توی این در واقع داستان وجود داره اینه که ما اون دوران اولیه، یعنی چیزی بین 45,000 تا 60,000 سال پیش که مراحل اولیه خروج بوده رو خیلی اطلاعات دقیقی ازش نداریم. اینها کدوم مسیر رو انتخاب کردن؟ چطور در واقع بعضیا به سمت اروپا رفتن، بعضیا به سمت شرق آسیا و بعد از اون طریق به استرالیا و در واقع جنوب کشورهای جنوبی تر رفتن؟ این ناحیه خیلی مهمیه، به خصوص از این نظر که این دوره همون دوره‌ایه که ما با یکی از به نوعی عموزادگان دیگه‌مون هم مواجه میشیم، نئاندرتال هایی که قبلا پراکنده شده بودن. توی این دوره اول مهاجرت بیشترین تعامل رو با انسان مدرن یا هوموساپینس که ما هستیم داریم. میدونید که تو بعضی از تحقیقات در واقع نشون میده که ما برخی در واقع از میراث ژنتیکی نئاندرتال ها هم گرفتیم که حاصل همین دوره است. تحقیق جدید تمرکز کرده بر در واقع چند رشته مختلف. یک بخش در واقع تحقیقات ژنتیکی هست که با روش‌های جدیدتر صورت گرفته، دقت بالاتری داره. بخش دیگه کاوش‌های باستان‌شناسی هست و بخش دیگه اصطلاحاً بوم بیرین شناسی که بررسی شرایط اقلیمی هست. به این نتیجه رسیدن که در هنگام خروج اولیه مقری که به عنوان هاب یا مثلا پایانه ترمینالی برای این اجداد ما بوده که از اونجا مسیرهای مختلف در پیش گرفتن، منطقه فلات ایران هست که شامل ایران، افغانستان، پاکستان، اندکی از کشورهای شمالی، بخشی از در واقع آذربایجان و این منطقه میشه.
خب دلیل اینکه فلات ایران به یک ترمینال و یک هابی تبدیل میشه چی بوده؟ چه شاخصه و ویژگی داشته این منطقه در اون زمان؟
دلیلش این بوده که توی این منطقه به نظر میرسیده شرایط اقلیمی، شرایط طبیعی اونقدر مناسب هستش که این افراد بتونن مدت طولانی تری در واقع ساکن بشن و در واقع با نگیم تجدید قوا، ولی در واقع با رشد بیشتری که پیدا میکنن حالا مسیرهای تازه رو برن. اگر این تحقیقات مجدداً هم تایید بشه، نقشی که بازی میکنه اولا این هستش که ما تصویر دقیق تری از در واقع هزاره های اول مهاجرت بزرگ رو خواهیم داشت که این میتونه کمک کنه به مسیر پراکندگی. و خب طبیعتاً هر تحقیقی که در واقع اینجوری نشون میده که کل نژاد انسان از یک جا اومده و در واقع بعداً پراکنده شده، یه اثر جنبی هم داره که شاید دیدگاه های نژادپرستی رو یه ذره تضعیف بکنه، حداقل از نظر علمی، اگرچه که شاید توی بیان و عمل چندان کارآمد نباشه.
هیچ اشاره‌ای شده که انسان‌هایی که به فلات در فلات ایران ساکن شدن بعداً به کدام سو رفتن؟ یعنی در این مورد آیا اطلاعاتی در تحقیقات جدید منتشر شده؟
دقیقاً در واقع چیزی که تحقیق داره میگه اینه که آن چیزی که امروز ما در سراسر جهان پراکندگی داریم، از اروپا، آمریکا که بعداً حالا از طریق گذرگاه شمالی میرن تا شرق آسیا، جنوب شرق آسیا، همه این در واقع انسان مدرنی که بعداً پراکنده میشه و تبدیل میشه به ما، همه از آفریقا اومدیم بیرون، اجدادمون البته، و بعد در یک دوره همه اینها انگار در این هاب، در این پایگاه یعنی فلات ایران ساکن شدن و از اینجا در واقع پراکندگی خودشون رو آغاز کردن. طبیعتاً این یه سکونت عظیم نیست که ما بگیم کل جمعیت اومدن یه دفعه اینجا بودن. خود مهاجرت یک پروژه چند هزار ساله اتفاقات موج‌های مهاجرت هستش. شرایط اقلیمی مناسب و در واقع فرایند طبیعی موجود، همینطور مسیری که در واقع برای خروج از آفریقا در پیش میگیرن و همینطور مقایسهش با شرایط اقلیمی محیط اطراف نشون میده که اینجا جایی بوده که به نوعی میشه گفت تمام اجداد ما در هر کجای دنیا که باشیم مدتی رو در واقع اینجا سپری کردن و سپس از اینجا حالا مسیرهای مختلف رو بنا به شرایط مختلفشون در پیش گرفتن. به طور خیلی خلاصه در هر کجای دنیا که امروز انسان‌ها هستن، ریشه‌شون در آفریقاست و در گذر خودشون به جایی که امروز هستن، دورایی رو در فلات ایران ساکن بودن.
پوریا ناظمی، خبرنگار حوزه دانش و تکنولوژی، به پرسش‌های همکارم سیاوش سعادتیان پاسخ می‌داد. امروز جمعه، دهمین روز از نوروز است و شمارش معکوس برای پایان تعطیلات آغاز شده، اما هنوز فرصت هست تا از آرزوهای نوروزی و امید به سال نو بشنویم.
من مهدی تاهباز هستم. سال نوتون مبارک باشه. سال 1403 سال اژدهاست. اژدها سمبل قدرت، اقتدار، مقام، احترام، شانس، موفقیت و ظرفیته. امیدوارم که در سال جدید، سال 1403، پرقدرت باشید، با اقتدار باشید، احترامتون نگه داشته بشه، موفق باشید و تا میتونین توی این سال شانس بیارید.
من پروانه وحیدمنش هستم. بهار برای من یعنی جوانه زدن پس از پاییزی که همه برگ‌ها رو تکونده و زمستونی که همه شاخه‌ها رو شکسته، بهار یعنی دوباره جوانه می‌زنم. نوروز خجسته.
سعید جعفری هستم. سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم سال جدید همراه با اخبار و اتفاقات خیلی بهتر از سالهای قبل باشه.
میرویس هستم. سال نو را به همه فارسی زبانان جهان تبریک میگم. ز میرویسیم، نو کالم و مبارک شد.
با شاد باش سال 1403 به شمایی که صدای من رو میشنوید. بنیامین صدر هستم. آرزو میکنم که در سال نو هر اون چرو که دوست دارید و شایسته به دست آوردنش هستید براتون اتفاق بیفته. با آرزوی پیروزی نو بر تاریکی.
و اولین اجلاس جهانی گرمای شدید به میزبانی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر آغاز شده. برگزار کنندگان اجلاس هشدار دادند که تحت تأثیر بحران اقلیمی احتمال وقوع مرگ و میر بر اثر گرمای فاجعه بار افزایش پیدا کرده. در این اجلاس چندین طرح نوآورانه از جمله درختکاری گسترده و توسعه مصالح بازتابنده نور برای پوشش بام ساختمان ها مورد بررسی و توجه ویژه قرار خواهد گرفت. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم، همچنان همراه ما بمانید.